أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث بسیار شریف توحیدی که حقیقت وجود منحصر است و همون حقیقت واحد شخصی است که لا شریک له فی الموجودیت، این بحث رو که شروع کردند فرمودن کما سر بهی لسان و بعض العرفا، در صفحه بعد که نقل و کلام لتقریب مرام، اونجا هم می فرماین قال بعض و اهل الکشف و یقین. مرحوم صدر المتعلیین این حرفا رو که نقل کردن از محی الدین عربی در خصوص، نه در اینجا اسم برد و نه در قسمت بعدی، شاید علت اسم نبردن ایشون از این بزرگان به جهت اوضاع و احوال زمانه ایشونه. حلقه ها از بس که تنگ بود، اینها در یک شرایطی بودن که اسم اینها رو نمیشد آورد. و ایشون از اسم آوردن اینها در این کتاب خودداری کرده. مطلب دیگر که فقط به نظر اجمال الان ازش عبور میکنیم اینه که درباره زندگی مرحوم صدر المتعلیین خب یک مقدار مسائلش روشنه، اما یک زاویه از زوایای گوناگون شخصیت ایشون مبهم مونده و روشن نیست، و آن اینه که کسی نفهمیده مرحوم صدر المتعلیین این مبانی عرفانی رو نزدیکی خونده. اساتید ایشون مشخصا مرحوم شیخ مرحوم سید و شیخ بهایی رضوان الله علیهم اجمعین، اینها وضعیتشون مشخصه. خب ایشون مرحوم صدر المتعلیین در یک زاویه از زوایای زندگی ایشون مستحضری که ایشون مفسر قرآن راویز و سلسله روایی که ایشون از استادشون شیخ بهایی اجازه روایی دارند، این متصل میشه به ائمه علیهم السلام. اونجوری که در ابتدای اربعین شیخ بهایی سلسله روایات خودشون رو متصل کردن، مرحوم صدر المتعلیین هم اجازه روایی از استادشون داره و جز سلسله روایات احادیث. از نظر مسائل فلسفی هم که مرحوم میر فندرستین هست، اما که ایشون عرفان رو کجا این گوز خودشون نفرمودن، آیا همون را مثلا نزد همین آقایون یا کسی را داشتن، خلاصه نزد یک استاد زبان فهم عرفانیشون استخون خود کرده بودن، خلاصه اینش مشخص نیست تن و زندگیشون. و اون چی که معلومه مبانی عرفان دستشه، از فصوص، از فتوحات، از اینها اون چی که در آثارشون میاره، اما معلوم نشده که ایشون اینا رو نزده چه استادی خوندن و اونجا خدمت کردن. و معمولا این آقایون نسبت به این اساتید این فن حرفی نمیزنن، چه که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میگن نسبت به اساتیدشون فرمایشات داشتن، نسبت به مرحوم قاضی چی نمیگفتن، خیلی معدود پیش میامد که ایشون از مرحوم آقای قاضی به عنوان استاد اینا رو نگذاشتن برای خودشون. اون که مشخص و معلومه ایشون مبانی عرفان رو دیدن، این کتاب رو خوندن فهمیدن و حالا نقل که میکنن اینجا ایشون اسم نمیاره که کما سر رهبه لسان و بعض العرفا، عناوینی که ایشون از این آقایون میگه خود مرحوم صدر المتعله، این خب این عناوین هم قابل توجه. یه عبارتی قبلا از فصوص ایشون نقل کرده بود که تو جلسه بعد از آقایون دعواشم کردن که ایشون چرا اسم نبردن و حالا چطور عبارت در فصوص نبود مانند اونها، همون روز تو ذهن نبود، فرداش خواستیم بگیم یادمون رفت که استاد بزرگوار آقای حسن زاده سلام اللهشون تو کتاب شرعین پاورقیشون آوردن که مرحوم صدر المتعله اینو عبارت رو نقل به معنا کردن از خصوص، این عبارتشو نیاوردن، نقل به معنا کردن عبارت اون آقایون رو، اصلا نیاوردن نقل به معنا اون هست و همونجا ایشون میدن تذکر دادن در پاورقی که نبایدش انتظار داشته باشیم این حرف تو خصوص نبود. حالا چرا چطور؟ یکی از جایی که باز الان ممکنه ایشون دعوا بشه مرحوم صدرالمتعله اینجاست. الان ایشون دو تا عبارت از خصوص نقل میکنه، یعنی بعد در نقل اول که از اواخر فصل یوسفیست که الان میخواییم بخونیم، این عبارت را از متن فصوص شرح قیصری نه از متن فصوصشون نقل میکنن، از اواخر فصل یوسفی. اگر این فصوص تصحیح شده حضرت استاد آقای حسن‌زاده رو داشته باشید، از صفحه 678 به بعد جلد اول، 678 به بعد انما الکلام در این که مرحوم صدرالمتعله این قسمت اولی که از فصوص نقل میکنند این رو تلخیص کردن و باز در اینجا مقداری در اثنا عبارت را تغییر دادن، تقطیع کردن. اگر متن فصوص این قسمت را شما ببینید میبینید مطالب خیلی مشخص و شسته رفته. حالا چه بود؟ شایدشون تو ذهنش بود دیگه، ازم با حافظه خودش دیگه اعتماد کرد اینا را آورد. تقطیع هست، جدا جدا شده است. تعبیر حضرت استاد از حضرت جوادی سلام الله تو حالا نمیدونم تو رحیل دیدم یا از سر درس از ایشون شنیدم، ایشون فرمودن که این تلخیص بر اندماج مطلب افزوده است. خب حالا اگر اینا همونجور که بود نقل میشد عبارت کمتر در رسد، ولی در عبارت بعدی که عرض کردیم اون نقل و کلام لتقریب مرام اونجا از فصل آدمیست، اونجا ندیگه ایشون عبارت، البته عبارت غلط داریم اما دیگه تقطیع نکردن، تلخیص نکردن اونجا، ولی این اولی یه خورده در سر ساز شده. یعنی شما این مطلب رو اونجوری که از فصوص میبینید و اونجوری که ایشون نقل کردن خب با هم تفاوت داره، منتها الان در مقام گفتگو و درس و مطالعه و مباحثه اینا باید آدم حواسش جمع باشه که ایشون عبارت اینجا چطور. عبارتی که ایشون فرماد به قولی فل مقول و علیه سوالا، عبارت فصوص الان نمیخوایم هوه هوه متن فصوص رو با اینجا تطبیق کنیم، خود تطبیق کنه سه روز وقت میگیره، اینو شما خودتون دیگه تطبیق کنید، منتها مطلب رو سعی میکنیم یک جوری تعریف شده عرض بکنیم خدمتتون. ولی ابتداش تو فصوص اینجوریه: اعلم ان المغول علیه حسب الله. ایشون فرمان اون اعلم و اندرگ رو برداشتن: فل مغول علیه حسب الله او غیره. این عبارتی که ارنشون دارن، ما برای اینکه هم عبارت مرحوم صدرالمتعلین با این تفتیها و تلخیصش سر و سامانی بگیره، این فرمایش نقل شده ایشون رو ما یک تفتی کردیم، این قسمت قسمت کردیم، هر قسمتی جدا برای خودش یک معنای خودش رو داشته باشه. حالا دیگه اونش با تطبیق متن فصوص انجام بگیر. قسمت اول فرمود: فالمقول علیه سب الله او غیره او المسمى بالعالم هو به نسبت الیه تعالی کذل لشخص فهو ذل الله فهو عین نسبت الوجود الی العالم. خب این قسمت، این قسمتی است که تو خصوص همینا داریم. این فالمحل رو قسمت دوم قرار بدید که ببینیم بین این دو سطر عبارت و خصوصش ایشون نیاورده. فرمایشون در این قسمت اول این است که حالا ما این رو عنوان یه اصل قرار داده بودیم که منقح شده مطلب از وقت سرگیری بشه. میفرمان بدان که هر چه ما سوای حق یا عالم نامیده میشود نسبت به حق تعالی مانند سایه شخص است. همچنان که سایه و ظل دارای وجود نیست جز به شخص، و اگر شخص نباشد سایه معنایی ندارد، همچنین عالم دارای وجود نیست مگر به حق، و همچنان که ذل تابع شخص است ما سوى الله هم تابع حق است و لازم اوست، زیرا ما سوى الله صور اسما و مظاهر صفات لازمه او هستند. این رو که ایشون الان به عنوان سایه و ظل قرار داد، این رو هم اضافه بفرمایید به این مطلب که این حرف ایشون درست، بلکه یعنی بله ادراک ترقی نسبت خلق به حق از نسبت ذل به شخص لطیفتر و عالیتر و دقیقتر است، زیرا ذل چیزی است و شخص چیز دیگر. اگر بخوایم این نسبت رو ما تبیین کنیم، مثال سایه و شخص رو لطیفتر از اون مثال موج و دریاست. ذل چیزی، شخص چیز دیگر، اما موج که خلق است عین همون حقیقت دریاست. مرحوم آقا علی مدرس زنوزی صاحب بدایع الحکم چون یه دو بیتی دارن، این رو خیلی یه وقت میشود برای شما خوندم اینجا، خیلی این حرف رو، این حقیقت رو شما نیکو بیان میکنند. ایشون میفرمایند: خاک چون عنقا و آدم اوج اوست، فعل حق دریا و عالم موج اوست. هم داریم مثل دوم، فعل حق دریا و عالم موج اوست. این تعبیر موج برای عالم نسبت به دریا، چون این امواج چیزی جدای از دریا که نیستن، شکن آبن، از آبن، چیز جدا نیست. خواب چون عنقا و آدم اوج اوست، فعل حق دریا و عالم موج اوست. در حدیث موج او بس اوجهاست، اوجها دریا و دریا موجهاست، که این بیت دوم خودش خیلی از معارف الان بود در صدرش نیست. پس بنابراین اون که فرمایش ایشونه ما سوای حق تعالی ذل الله ان، این تعبیر ایشون فرمود فالمقول و علیه سب الله او غیره او المسمى بالعالم هو به نسبت علیه تعالی که ذل شخص فهو ذل الله. این ما سوى الله میشن ذل الله، به جهت این که اسم شریف الله جامع جمیع اسماست و عالم ذل الله، یعنی مجموع عالم ذل این اسم است. بنابراین ذل الله عین نسبت وجود است به عالم، و این نسبت یعنی همون اضافه اشرافی که فرمود فهوه ذل الله، فهوه عین نسبت، عین نسبت الوجود الى العالم، که این نسبت همون اضافه اشرافی. این قسمت اول فرمایشون. قسمت دوم که خب تختی شده اینه که فمحل و ظهور هذا الظل الالهی المسمى بالعالم انما هو اعیان الممکنات علیها امتد هذا الظل فیدرک من هذا الظل به حسب ممتد علیه من وجود هذه الذات، ولیکن به نور ذاتی وقع الادراک. اینجا تعبیر ابن عربی خیلی دلنشین تر این قسمت که ایشون تغییر دادن، این که می‌فرماد به حسب ممتد علیه من وجود هذا الذات، ابن عربی می‌گوید ولیکن به اسمه النور، چون فرمود لکن به نور ذاتی وقع الادراک، اون آقا میفرماد ولکن به اسمه نور وقع الادراک. میفرمان محل ظهور این ذل الهی عالم، و عالم همین اعیان ممکنات است که این ذل بر آنها ممتد شده، امتداد پیدا کرده، و به اون اندازه که این ذل بر آنها ممتد شد، به حسب امتداد این ذل که همون تجلی وجودی فایض از ذات الهی است، ادراک می شود. پس قلم رو به ادراک به اندازه شعای امتداد این ذل است. هر چقدر این ذل امتداد پیدا کرده، ادراکم همون مقداره. ولیکن به اسم نورش این ادراک واقع شده، پس وجود نور است، چون اگر او نبود اعیان عالم در کتم عدم بودند، و علم نور است، چون اگر نور نبود به هیچ چیزی ادراک نمی‌شد، بلکه چیزی یافت نمی‌شد تا چه رسد که مدرک باشد. عبارت ایشون اینه: فمحل و ظهور هاذا الظل الالهی که این را المسمى بالعالم محل ظهورش انما هو اعیان الممکنات، یعنی موجودات خارج، علیها امتد هاذا الظل، یعنی بر این اعیان ممکنات این ظل امتداد پیدا کرده. نتیجتاً فیدرکو من هاذا الظل منت فمحل ظهور هاذا الظل ظل الالهی المسمى بالعالم انما هو اعیان الممکنات علیها امتد هاذا الظل فیدرکو من هاذا الظل منتها به چه حسب، به چه لحاظ؟ به حسب ممتد علیه من وجود هاذا الذات، یعنی ذات الهی. بله، حالا عرض کردم تغییر عبارت زیاد داریم اینجا، اونچه که عبارت اسواره حالا اینجور: فیدرک من هاذا الظل به حسب ممتد علیه من وجود هاذا الظل از ذات، که ذات الهی بوده باشه. پس ادراک در قلمرو این امتداد خواهد بود، منتها این ادراکم ولیکن به نور ذاتی وقع الادراک. اگر اون نور ذات نبود این ادراک نبود، اگر اون نور نبود این ذل نبود. این که عرض کردیم اگر نور نبود به هیچ چیزی ادراک نمی شد، بلکه چیزی یافت نمی شد، چون اگر اون نور نبود این ذل نبود تا بخواد ادراکی واقع بشه. مطلب سوم فرمان: لأن اعیان الممکنات لیست نیرتن لأنها معدومتون و این تصفت به ثبوت بالعرض لا بالذات. اینجا هم عبارت رو عوض کردن، در خصوص اینجوره که لأن اعیان الممکنات لیست نیرتن لأنها معدومتون و این تصفت به ثبوت لیکن لم تتصف بالوجود از الوجود و نورون. ایشون عبارت رو تغییر دادن: از الوجود و نورون و ما سباق و مظلم الذات. می فرماد: ذوات امکانی بدون حضور اسم نور هیچ نوری ندارند. اعیان ممکنات نیر نیستند تا اون که معلوم شوند، زیرا آنها یعنی این اعیان ممکنات با صرف نظر از وجود معدومند و اتصاف اونها به وجود و ثبوت نیست، هیچگاه به ذات نیست، بلکه بالعرض و مجاز است. این فرمایشی که عبارت صدرالمتعالین هست. اما اون چی که تو فصوص هست که فرمود لأنها معدومتون و این تصفت به ثبوت، یعنی اینها متصف به ثبوت می شوند، لیکن لم تتصف بالوجود. اینجای وقتی اون حرف معتزله ذهن ما رو اشغال نکنه، این که ایشون میفرماد اینها این اعیان ممکنات و این تصفت به ثبوت، یعنی ثبوت علمی، لیکن لم تتصف بالوجود، یعنی وجود عینی، اگرچه متصف وجود خارجی نمیشوند ولی متصف به ثبوت ذهنی و علمی میشوند. همین ایشون فرمان و نتصفت به ثبوته بالعرض لا بالذات. البته همین مورد نقد رقیق هم هست، این تغییر عبارت ایشون در اینجا، ولی عبارت از
نقد رقیق به فهو این رو نسبت وجود الال آلمی که پس بشه موگتی نمیزنه این رو سبونگانه این عبارت موگتی نمیزنه بعد آقای جوادی از اونجای که بینه کن وجود اصلش موگتی میخواد
نه موگتین از عبارت ایشونی عبارت صدر المتقین
اینن این عبارت خصوص فهو این رو نسبت آلم نسبت وجود الان آدم که آقای جوادی میگه کون بوده
بله قرار اینجا هم که ایشون میفرمان صدر المتقین بین تصفت به ثبوت بالعرض خب این ثبوت را ایشون مرادف وجود گرفتن و اول اینکه عبارت متن خصوص هر دو را داره و هر کدوم یه لحاظی این دوتا رو یک کافه که الان ثبوتی که شما میفرمایید این در المتعلین منظور ثبوت شما چیه؟ یعنی اون علمی یا عینی؟ چون در متن ثبوت داره به لحاظ علمیش وجود داره به لحاظ عینیش که یک نفی شده یک اثبات شده
اون بالعرض به ذاتش چیه؟
نه ایشون چون به وجود گرفتن میفرمان اینها به وجود خارجی که متصف نمیشه مگه بالمجاز و حال اون که نیاز به این حرف نبود در متن داره این متصف میشه به ثبوت این ثبوت علمی متصف نمیشه به وجود این وجود علمی خود اسرائیلی این درستن این تا اینجا فرمایشون فرمایش بعدیشون این است که فما یعلم من العالم الا قدر ما یعلم من الذل و یجهل من الحق الا قدر ما یجهل من الشخص الذی عنه ذلک الذل فمن حیث هو ذلون له یعلم و من حیث ما یجهلو و من حیث ما یجهلو ما فی ذات ذلک الذل من صورت شخص من امتد عنه یجهلو من الحق فرمایش چهارمیشون اینه که پس عالم همواره به اندازه تابش و حضور ذل الهی معلوم می شود کنه ذات الهی بر همگان مجهول است همان گونه که شاخص همواره برای کسی که از طریق ذل و سایه معرفت خود را سامان می دهد مجهول می باشد عالم به مقداری از ذل که شناخته می شود معلوم می گردد و حق تعالی که مبدأ ظهور ذل است به مقداری که شاخص از حوزه ارائه ذل خارج است از دسترس علم بشر هم خارج خواهد بود پس معرفت ربوبی به اندازه امتداد ذل وجودی اوست اون حقیقت مجهوله در دسترس کسی نیست اینها هم به همین مقدار می توانند او را بشناسند
پس دلیترش این دیگه اصلا حبیت مطلقه شاقه دنیا هم حبیت مطلقه دیگه
نه اسم نور به اسم ظهور اسم نور قبولیت دارد حرفش نیست چینگه تو رعیق هم تصریح دارنشون که وقت ذهن ما منصرف نشه به ذات با ما دیگر این اسم نور است که شاخص است و ظهور کرده
هم شاخص هم نوره
بله این شاخص نور است
شاخص و حیفظ مقدس
بله اون حرف است که فیض اقدس است در اون مرحله بعد که ظهور کرد اون که ظاهر شد فیض مقدس خواهد بود بله بله فیض مقدس هم شأنی است همون شأن اسم نور است
استاد شاخه همون نفس رحمانیه
بله اون بعد حالا مطرح میشه الان در صدرش نیستیم ولی اون چه که هست از ظهور اسم نور است
بازم پای تعیون در
کار تعیون اسمایی فما این ما را نافیه میگیریم فما یعلم من العالم چیز از این عالم که ذل الله شناخته نمی شود الا قدر و ما یعلم من الذل، اون مقداری که از ذل و امتداد این ذل و یجعل من الحق الا قدر ما یجعل من الشخص، چون معلول به اندازه حقیقی وجودی خود از علت حکایت می کند و یجعل من الحق الا قدر ما یجعل من الشخص الذی انه ذلک الذل، اون شخصی که این ذل از او به وجود آمده. پس بنابراین فمن حیث هو ذل له یعلم و من حیث ما یجهل ما فی الذات ذلک الذل، از اون جهت مجهول من صورت شخص ممتد عنه، یعنی از اون شخص این ممتد چه امتداد بده کرده اون ذل، من صورت شخص ممتد عنه یجهل من الحق، اون مقداری که ظهوری نداشته است البته در دسترس علم آقایی کسی نیست، اون مربوط به حقیقت حق هم
آن در را که ذل به اینه که انسان معرفت ذات خودش پیدا کنه دیگه، ذلیت خودش هم اصلا خواهد کارده بکنه
بله
این همه قرار معرفت نفس هم خواهد کنه دیگه.
بله قرار این که الان نسبت آگاهی به حق تعالی میخوام بفرمان به اندازه هم امتداده، بیش از این در دسترس کسی نیست. این رو که فرمود بعد میفرماد آیه را بر که علم تر الی ربک کیف مد الذل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، که دعایه با هم
جو اگه ما تو بحث مدید جهاد بود توی انشارات در باره زاویه آمدید که چه ازش جدا کرد، اگر ما اون قسمت محدود باشید از ماشینه که ما سبوان اون محدود نفسه باشید.
از کجا من از کجا اینو میتونم
از اینجا که وقتی که یه حدی در یک طرف قرار دیده همین حد باعث بشه با اون محدود محدود باشه
در عالم
ما الان به قدر این زل میآورن حرف مهیب بود به قدر این زل ما این پیدا میکنیم به ذات حق تعالی، از این به بعد برای ما دردش به صورتی که جنگی و قیصری خودشون میگن که منظور با تعیین اطلاق هست، ما اگه بگیم تا اینجا این پیدا کردیم همین این مرز باز محدودیت اون صورت ناکام میشه.
مجموع این حرف در اون حوزه ایست که این آقایان بود را متناهی میدن، اما در اینجا که این حرفی این مثال است، تمثیل است، سایه ذل و ذل تمثیل است، در تمثیل اینجور نیست که اون چه که در ممثل اینجایی است هو همینا رو ببریم بالا، این که نیست.
بسیار خوب، ادراک چیز مجرد به مقداری که اینطور یا همهش یا بس که نمیشه.
بله اجازه بفرمایید ما عرض کنیم باز دوباره که فل ربک فسر، حالا این رو درک کردیم اجازه بدید بخوریم، حالا ما یه خورده با تنی داریم میریم جلو، اینجور نیست که حالا من دارم ممم میکنیم نمیدونیم چی شد، حالا کمک بخواییم به خاطر اهمیت مطلب حالا یه خورده جلوتر بریم. نه نه فرمای شما نه این هست، حالا خودمون یه خورده اجازه بدید سر کنید یاد داشت بفرمایید، حالا یه خورده عرض جلوتر خب علم تر الی ربک کیف مد الذل ولو شاء لجعله ساکن، خب آیه خطاب به وجود آره که پیامبر که نمیبینی الی ربک چگونه او امتداد داد این ذل را، ولو شاعه اگر میخواست لجعل او ساکنا این امتداد نمیداد، ای یکونو به حیث لا ینشع من او فیض و جودهی و ذل و وجودهی، نه میگفت بس اینا بیشترت اصراف میکنن مقدار بحثه. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. خب چی میخواد بفرماد؟ و هو ذاته تعالی به اعتبار کونی نورن، جعلنا الشمس منظور هو ذاته تعالی به اعتبار کونی نورن، البته این ذاته وقت با ذهن ما نره اون یعنی ذات غیب الغیوبی اون، نه ذات یعنی حقیقت او تعالی، به اعتبار کونی نورن لنفسه فی نفسه، و یشهد بهی العقل و الحس. این رو تو خصوص نداریم ایشون آوردن عبارت نجد لزلال، بله و یشهد به العقل و الحس لزلال الممدودت الوجودیه، فا این الزلال لا یکونو لها این و ما عدم نور. خب وقتی اون نباشه دیگه نوری نیست. بعد هم از این جهت در یعنی در امتداد اون زل، بعد از این طرف هم که نفخ صور دمیده میشه، این زلی که امتداد پیدا شد حالا آروم آروم جمع میشه دیگه. ثم قبضنا و الینا، همونی که امتداد دادیم حالا جمعش میکنیم، منتها قبضن یسیرا، و انما قبضه الیه، این نسبت داد به همونی که اونجا شاخص بود اسم نور بود، اونجا این امتداد داد، از همونجا که امتداد داده شده برمیگرده. انما قبضه الیه لانه ذل و برمی ذل خودش دیگه، فمنه زهره در اون قوس نزول امتداد. عبارت اسفار اینجا این خود اسفار اینجا غلط داره گذشته از تطابقش با خصوص، عبارت اینجوره و انما قبضه الیه لانه ذله فمنه زهره فالیه یرجع و الیه یرجع الامر کلو. این فعلیه یرجو عبارت مثل ما نصف افتاده نداشته باشید. فمنهو زهره از او ظاهر شد، امتداد پیدا کرد، و الیه یرجو به سوی او برمی کردن، و الیه یرجو هم کلو یعنی همه چیزی بود. خب در عباره این آیه اساتید ما هر دو بزرگوار نقل کردن از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه که ایشون فرمودن استادمون مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه از ما یه وقتی خواستن فرمودن اگر کسی در تبیین این آیه یک رساله یا یک مقاله فلسفی بنویسد یک جایزه دارد، ایشون فرموده بودن، یعنی رو مبانی عرفان نه، رو مبانی فلسفی این حقیقت این آیه رو تبیین کنند. این رو ازشون نقل کردم. بعد در اسفار درس اسفار عدد جوادی سلام اللهشون فرمودن که علامه طباطبایی فرمودن که ما هم یک مقاله یا رساله‌ای در این باره نوشتیم. بنده یه وقتی از ایشون در یه جلسه خصوصی خدمتشون بودم، ازشون پرسیدم این آیه رو پیش آوردیم این حرفا رو، و پرسیدیم اون رساله یا مرحوم علامه طباطبایی یا دیگر از شاگردان چیزی کسی اثری مونده باشه از این کار، اصلا این کار انجام شد یا نشد، چیزی مونده؟ ایشون فرمودن متاسفانه ما هم نشد از علامه طباطبایی بپرسیم که این کار چیزی شد یا نه، ولی در دسترس چیزی نیست که مثلا حالا کسی یه رساله ای اونجور که ایشون خواست ایشون آقای نوشته باشن، و این معناش نیست که کسی ننوشته، یقینا نوشته، این کار رو کردن، منتها مثل الان نبود که کسی یه مقاله نصف صفحه بنویسه تو بوق و شیپور و کرنیا بندازی که وای همه بدونی من نصف صفحه یه چیز سرنگ کردم از دیگران، خب اینا می نوشتن داشتن، حالا خیلی از این آثار متاسفانه همینطور از بین رفته، حالا چطور برتردی. بعد بنده ازشون خواستم، گفتم خود عدت عالی یک کاری را در این باره انجام ندیدیم انجام شده باشه، در ندارید، از شما خواهش کنیم که این کار شما انجام بدید. ایشون فرمودن این رو ما موکول میکنیم در اثنای تفسیر که به اینجا رسیدیم کاری بشه، این در هم تفسیر، اگرچه درد تفسیر ایشون هم مثل المیزان به این چیزا کاری ندارن. همونطور شما بین تو المیزان وقتی در ذیل این آیه رو از شما نگاه میکنید هیچ حرفیشون ندارن، حرفی که اون مقضای این آیه رو بیان بکنه. تفسیر ایشون هم همونجوری تو تفسیر این حرف، مگر این که حالا ایشون گفتن حالا بعدن برتردیر درباره این آیه این حرف است و این خاص مرحوم آقای قاضی هم اختصاصی به زمان خودش نداره که در زمان خودش مثلا چیزی. حالا برتردیر راجب این آیه امروز وقت سپری شد، حالا فردا اگر حال داشتیم و جلسه اختزا کرد که قبل از ادامه این فرمایش بدیشون حالا چیزایی که حالا چند صفحه چیزی نوشته شده بعد از نقطه هایی در این آیه ممکنه فردا، حالا امروز آورده بودیم این مقدار شدی که وقت نیست، حالا فردا ممکنه بعد از اینا اشاره بشه دیگه، حالا تا یار که را خواهد و میلش به که افتد نمونه برای بعد. و الحمدلله دلوره داشتیم که باز اینو از دست ما نگیره.